ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 20 بهمن 1399. من رضا ولیزاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروح خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مارتین گریفیتس، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که آقای گریفیتس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
این سفر از قبل، خیلی قبل‌تر برنامه‌ریزی شده بود و یکی دوباری هم به خاطر همین موضوعات کرونایی عقب افتاده بود. این سفر بعد از چند بار تنظیم بالاخره انجام شد. ما همچنان طرح 4 ماده‌ایمون روی میز هست.
آمریکا به تازگی اعلام کرده است که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 6 ساله یمن پایان می‌دهد. ایران از حوثی‌ها یا انصارالله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند. در حال حاضر صنعا، پایتخت یمن، در کنترل انصارالله است. خانواده سبا آذرپیک روزنامه‌نگار روز یکشنبه از بازداشت او به دست نیروهای فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران خبر داد. عطالله حافظی، همسر خانم آذرپیک، در رشته توییتی خطاب به رئیس قوه قضایی ایران نوشت پلیس فتا تلفنی خانم آذرپیک را احضار و سپس به دادسرای جرایم رایانه‌ای منتقل کرد. او افزود در دادسرای جرایم رایانه‌ای پس از مخالفت با درخواست کفالت سبا آذرپیک، این روزنامه‌نگار بازداشت شده است. همسر سبا آذرپیک این بازداشت را غیرقانونی خوانده و تاکید کرده که ماموران هنگام بازداشت رفتار خشونت‌آمیز با او داشتند. سبا آذرپیک به تازگی در کانال تلگرام خود از زد و بند در قوه قضاییه در پیوند با پرونده حمید حاجیان نوشته بود. حمید حاجیان، وکیل دادگستری و از متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه، اردیبهشت سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد. وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی میگوید در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که به گفته او درگیر بازار غیر رسمی با ارزش تجارت سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار است. عباس آخوندی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نقطه اوج عملکرد این شبکه را در دولت احمدی نژاد دانسته و گفته است 100 میلیارد دلار سهام به طور عمده بین نهادهای نظامی توزیع شد. آقای آخوندی همچنین گفته در ایران در حال حاضر 5 دولت داریم و اقتصاد ایران به گفته او درگیر فساد تو در تو و عمیق است. ایران سال هاست که از نظر فساد مالی جزو بدترین کشورهای جهان محسوب می شود. سازمان شفافیت بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 149 قرار گرفته است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران با درخواست او برای به تعویق افتادن سفرش به روسیه مخالفت کرده بود. آقای قالیباف که روز گذشته وارد مسکو شد، علت سفرش را اطمینان بخشی به روسیه درباره استحکام روابط میان ایران و مسکو توصیف کرد. بیشتر گزارش شده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، حاضر به دیدار با محمد باقر قالیباف نشده و نماینده‌ای برای دریافت پیام علی خامنه‌ای معرفی کرده است. آقای قالیباف محتوای پیام رهبر جمهوری اسلامی را ادامه دار بودن طرح‌های راهبردی میان ایران و روسیه عنوان کرده است. و مقامات آمریکا از تصمیم دولت جو بایدن برای بازگشت این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس شامگاه یکشنبه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، امروز دوشنبه بازگشت واشنگتن به شورای حقوق بشر سازمان ملل را به عنوان عضو ناظر اعلام خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، سال 2018 میلادی عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل را لغو کرده بود.
ممنونم نوشین، خبرها رو شنیدیم از نوشین سید حسینی و در ادامه مجله نیمروزی. هشدار در مورد اوجگیری کرونا در اواخر بهمن و اسفند. واکسیناسیون هم از فردا آغاز می شود. وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی می گوید یک شبکه فساد فراملی در کشور وجود دارد که تجارت سالانش تا 25 میلیارد دلار است.
یک شبکه نیست، بلکه شبکه‌های موازی هستند که رأس هر کدوم از اونها رو میشه در یک از جریان‌های جمهوری اسلامی پیدا کرد.
آخرین مواضع ایران و آمریکا در مورد بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها در گزارش مفصلی به دیدگاه‌های دو طرف می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. همزمان با افزایش مسافرت‌های مردم به استان‌های مختلف، برگزاری جشنواره‌های هنری مثل جشنواره فجر و بازگشایی اغلب ادارات، مراجعات سرپایی در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده است و مقام‌های بهداشتی می‌گویند اوجگیری دوباره ابتلا به این ویروس اصلاً دور از انتظار نیست و به زودی کشور را با شرایط سخت‌تری روبرو می‌کند. همکارم کیانوش فرید پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش، درود به تو، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان همشگی رادیو فردا. در کل باید بگم که کادر درمانی، مقامات بهداشتی، اعضای ستاد مقابله با کرونا و حتی معاون وزیر بهداشت در حال حاضر امروز نگران پیک جدید کرونا، همه اونها به اتفاق به عادی انگاری و سهل انگاری نسبت به پروتکل‌های بهداشتی و بازگشایی‌ها هشدار میدن و پیش بینیشون اینه که مبتلایان و جان باختگان تا دو سه هفته دیگه افزایش پیدا میکنه. امروز ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت از خطرناکی ویروس های جهش یافته میگه و تاکید میکنه که شرایط شهرها در ایران دوباره عوض شده. اون میگه کیش و قشم طی دو هفته اخیر از آبی وضعیت کروناییشون به نارنجی رسیده، شهر کم خطر 20% کم شده، معتقده دیگه سفید در کشور وجود نداره و میگه 36 شهر پرخطر داریم که قبلا فقط 6 مورد بودن. آقای حریچی میگه ما باید بسیار مواظب باشیم برای اینکه تا الان 4000 ویروس کرونا در جهان شناسایی شده و در واقع این جهش های ویروس بسیار خطرناک اگر ما گرفتارش بشیم. رئیس بیمارستان سینا امروز صحبت میکنه. او از بروز موج چهارم بیماری در اواخر همین بهمن ماه میگه که اصلا دور از انتظار نیست، همونطور که تو گفتی، چون میگه اگر فقط آمار رو مقایسه کنید با توجه به ورود ویروس جهش یافته انگلیسی هم در کشور، باید بدونیم که شرایط خوبی رو در واقع پیش رو نداریم و احتمالاً شیوها چند برابر میشه و مرگ هم چندین برابر میشه. آقای طالب‌پور اشاره میکنه و انتقاد میکنه از عواملی که باعث این اتفاق شدن: افزایش فعالیت دستفروشان، حضور مردم برای خرید عید، از برگزاری کنسرت ها در جزیره کیش میگه، به جشنواره فجر در واقع اشاره میکنه و میگه همه اینها ما رو داره به یک فاز خطرناک نزدیک میکنه. از اون طرف تا دکتر مهدانی هم از اعضای ستاد مقابله با کرونا، او هم در واقع به همین ها اشاره میکنه، به کم شدن رعایت پروتکل های بهداشتی در بین مردم میگه و از بالا رفتن مراجعات سرپایی افراد در بیمارستان ها میگه که میگه منتهی میشه در واقع به مرگ و میرهای بیشتر، به جان باختن اون بیشتر. او هم در واقع انتقادش از افزایش مسافرت های مردم به هرمزگان و جزایر کیش در واقع قشم اشاره میکنه، به جشنواره های هنری مثل جشنواره فجر و بیتوجهی های مردم در واقع اشاره میکنه. در کل بخوام یک جمع‌بندی بدم، انتقاد به دولت هست که تدابیر درستی رو اتخاذ نکرده. نمونش هم هنوز ادامه داره صحبت ها. ما میبینیم که نسبت به برنامه تلویزیونی که باعث از دست رفتن جان کسانی مثل آقای انصاریان و آقای میناوند شد و حالا فیلم بردارش هم میگن که حالش خوب نیست، در کماست و همه اینها در حالی که جشنواره فجر در حال برگزاریه و بسیاری به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنان در این جشنواره معترضند.
کیانوش، چند جالی ترین موضوع هفته‌های گذشته در ایران خرید واکسن خارجی بوده که هنوزم حرف و حدیث‌هاش ادامه داره. با این حال اولین محموله واکسن روسی وارد ایران شده، فردا هم قراره که واکسیناسیون آغاز بشه. حالا بحث واکسیناسیون طبق اولویت‌های وزارت بهداشت مطرح شده، چرا فرایند توزیع واکسن برای اغلب شهروندان ایرانی الان مبهمه؟
سوال خوبیه، برای این که دقیقا الان سوال مردمه که چه کسانی اولین نفری هستن که این واکسن رو دریافت میکنن. اینم برمیگرده به سابقه که در وزارت بهداشت ما داشتیم با توجه به اتفاقاتی که در توزیع واکسن آنفولانزا افتاد که منجر شد به ایجاد بازارهای غیر رسمی، غیر شفاف، توزیع‌های معیوب که اصلا معلوم نبود چه کسانی آخرین واکسن ها رو دریافت کردن. یه تعداد ما گفتن مجلسی‌ها اولین نفری بودن که در مجلس این واکسن رو دریافت کردن. الان با این اعلام در واقع مهمترین سوال و دغدغه مردم هست که فرایند این توزیع این واکسن چگونه است، چه کسانی در واقع اولین نفر هستن، چه پشتوانه و گارانتی وجود داره که واکسن ها به کسی خارج از کسانی که اولویت دارن زده نمیشه و در پروسه پخش بازار سیاه به وجود نمیاد، کنارش بازار تقلبی راه نمیفته. خب در این مورد صحبت های زیادی میشه، اختلاف نظر بین خود کسانی که مسئول هستن زیاده و عدم اعتماد بین خود مسئولان رضا بسیار دیده میشه. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با فارس میگه شاید تنها جایی که بشه از طریق اون واکسن کرونا رو دنبال کرد طریق سامانه تی تک باشه که واکسن به دست متقاضیان اصلی برسه. وقت نداری، بقیه‌اشو بذاریم برای مجله بعد.
ممنونم از تو کیانوش فرید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در 24 ساعت گذشته شاهد اظهار نظرها و مواضع مختلفی از طرف مقام‌های دو کشور آمریکا و ایران بودیم در ارتباط با بازگشت به موضوع برجام. همچنان مقام‌های رسمی ایران و آمریکا در قالبی غیر مستقیم از طریق رسانه فراگیر و جمعی مواضع خودشون رو در مورد توافق هسته‌ای موسوم به برجام مطرح می‌کنند. بشنویم در این باره گزارش محمد زرقامی رو.
19 بهمن ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر سه از توافق هسته‌ای حرف زدند. اما آنها چه گفتند؟ آیت الله خامنه ای که در جمع کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی حاضر شده بود، بار دیگر ضمن مطرح کردن انتقادهای همیشگیش از آمریکا بر پیشقدمی آمریکایی‌ها در برداشتن تحریم‌ها تأکید کرد.
اگر می‌خوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده.
صحبت هایی که در غروب 19 بهمن ماه جو بایدن در گفتگوی ضبط شده با شبکه خبری CBS غیر مستقیم به آن پاسخ داد. آقای بایدن در برابر پرسش خبرنگار این شبکه مبنی بر لغو تحریم ها برای تشویق ایران به بازگشت به میز مذاکره به صراحت جواب منفی داد. In order to get Iran back to the negotiating table. No. جو بایدن پس از آنکه خبرنگار CBS به صورت قامز پرسید آنها باید اول غنی‌سازی را کنار بگذارند، تنها به نشانه تایید حرف او سر خود را تکان داد. نکته‌ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت تا از رئیس جمهور آمریکا بخواهد اظهارات خود را اصلاح کند. ساعتی پس از انتشار این گفتگو بود که کاخ سفید در توضیحی نوشت منظور رئیس جمهور آمریکا غنی‌سازی فراتر از آنچه در برجام مجاز شمرده شده بود. همزمان با پخش گفتگوی جو بایدن، محمد جواد ظریف هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و بر سیاست رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام سهه گذاشت.
حتما ایران به تعهداتش بر نمی کرده قبل از اینکه آمریکا به تعهداتش برگرد.
آیت الله خامنه ای در صحبت‌های اخیر خود مسئله آنچه او راستی آزمایی لغو تحریم‌ها نامید را به عنوان کلید واژه بازگشت ایران به تعهدات برجامی مطرح کرد. نکته‌ای که محمد جواد ظریف آن را این گونه رمزگشایی کرد.
البته راستی آزماییش خیلی راحته، ما باید نفت بفروشیم، پول نفت رو برگردونیم و باید هم نفت رو هر مقدار که میخواهیم بفروشیم. آمریکا نمیتونه برای ما تعیین کنه که ما چقدر نفت بفروشیم یا اینکه چقدر چه میزان از پولش رو برای چه کاری برگردونیم.
آقای ظریف پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران مدلی را برای بازگشت آمریکا به برجام پیشنهاد داده بود که مبنای آن صدور فرمانی اجرایی از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا با برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران بود. او حتی برای این منظور از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظرفیت‌های قانونی او به عنوان یک هماهنگ کننده نام برده بود. حتی زمزمه‌هایی هم از آغاز تلاش اتحادیه اروپا برای رایزنی‌های با دولت جو بایدن شنیده شد. هرچند در همان زمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صحبت درباره مدل پیشنهادی وزیر خارجه ایران را زود هنگام دانسته بود و آن را منوط کرد به مشورت با نمایندگان کنگره آمریکا و متحدان ایالات متحده.
Discussions with the Iranians and I wouldn't expect we would until those initial steps go forward.
پیشتر هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تکرار مواضع این کشور درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامیش، احیای برجام را فرصتی برای مطرح شدن مشکلات پیرامون جمهوری اسلامی
دانست.
صحبتی که با گوشه چشمی به اظهارات مقام‌های فرانسوی درباره آنچه مذاکرات سختگیرانه با ایران عنوان کردند، محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک ایران را مد نظر قرار می‌داد. موضوعی که محمد جواد ظریف بار دیگر آن را رد کرد.
برجام با توجه به عدم موافقت راجع به سایر موضوعات نهایی شد و یک توافقی را که ما یک بار به نتیجه رسوندیم دوباره بحث نمی‌کنیم.
از دیگر سو آیت الله خامنه ای در صحبت‌های اخیر خود هر گونه پیش شرطی از طرف مقام‌های آمریکایی را هم نپذیرفت.
اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است.
در آذر ماه تصویب قانونی تحت عنوان لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی دو ماه پس از تصویب این قانون به رغم مخالفت‌های دولت حسن روحانی و در کنار آن پرتاب یک فروند ماهواره بر ترکیبی با موتور سوخت جامد در روزهای گذشته بر پیچیدگی‌های راه برجام برای بازگشت آمریکا افزوده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی گفته است در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که درگیر بازار غیر رسمی است و ارزش تجارت در آن سالانه به 20 تا 25 میلیارد دلار می‌رسد. او در گفتگویی که امروز در خبرگزاری ایسنا منتشر شده تاکید کرده است این شبکه فساد که اکنون بین المللی شده در طول 15 سال گذشته شکل گرفته و نقطه اوج آن دولت محمود احمدی نژاد بوده که 100 میلیارد دلار سهام به طور عمده بین نهادهای نظامی توزیع شده است. آقای آخوندی همچنین گفته است در ایران در حال حاضر 5 دولت دارند و اقتصاد ایران درگیر فساد تو در تو و عمیق است. برای بررسی این اظهار نظرها کمی پیشتر گفتگویی داشتم با روشنک آستارکی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد و سیاست مقیم قبرس، و از او پرسیدم عباس آخوندی چرا در این مقطع و با چه هدفی در مورد فساد حرف میزند. روشنک آستارکی:
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400، جناح‌ها و گروه‌های مختلف در جمهوری اسلامی در حال صحن آرایی‌هایی هستند برای اینکه بتونن وارد رقابت‌های انتخاباتی بشن و رای بیشتری رو به نفع خودشون و نامزد مورد نظرشون دریافت کنن. این صحبت‌های آقای آخوندی هم من در همین زمینه میتونم ارزیابی بکنم و ایشون در این مصاحبه به شدت تلاش کرده که تمام مشکلاتی که وجود داره به ویژه شبکه گسترده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و عدم مشروعیت نظام رو گردن دولت محمود احمدی نژاد بیاندازه، در حالی که فساد در جمهوری اسلامی به هر حال از ابتدای انقلاب آغاز شده بود با توقیف کارخانه ها و اموال افرادی که نزدیک بودن به حکومت سابق و ادامه پیدا کرده.
خانم آستارکی، یک نکته که شما هم بهش اشاره کردید، شبکه فساد فراملی در صحبت‌های عباس آخوندی، آقای آخوندی در این مورد میگه که یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که درگیر بازار غیر رسمی با ارزش تجارت سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار. این شبکه فساد فراملی چه کسایی هستن؟ رأس اون کیه؟ چی ازش میدونیم؟
شبکه فساد فراملی به عقیده من یک شبکه نیست، بلکه شبکه‌های موازی هستند که رأس هر کدوم از اونها رو میشه در یکی از جریان‌های جمهوری اسلامی پیدا کرد. چیزی که ایشون مدعی هست میگه که به دلیل اینکه تحریم‌های آمریکا شکل گرفته در دولت احمدی نژاد، اینها مجبور شدن که برای دور زدن تحریم‌ها اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی رو فعال کنن و در نتیجه یک شبکه‌ای ایجاد شده که الان این شبکه‌ها همچنان در اقتصاد کشور فعال هستند. منتها مشخصا یکی از مهمترین شبکه‌های فساد در دولت هاشمی رفسنجانی ایجاد شد و در دولت خود محمد خاتمی وجود داشته، فساد اقتصادی، پرونده‌هایی وجود داشته و در نتیجه میشه گفت که فساد بخشی از ساختار جمهوری اسلامی هست. یعنی نظام جمهوری اسلامی مجبوره برای پیشبرد اهدافش به هر حال پولهایی رو در اختیار داشته باشه که خارج از اون روند قانونی و دولتی هستن و در نتیجه شکل‌گیری شبکه‌های فساد در این ساختار اجتناب ناپذیره و به همون میزان میشه تاکید کرد که مبارزه با فساد غیر ممکن و غیر عملیه در ساختار جمهوری اسلامی.
خود آقای عباس آخوندی در کجای این داستان قرار میگیره؟
ببینید آقای عباس آخوندی که خب هم فرزندش مهدی آخوندی پرونده داره، هم آقای مجتهدی که در دفتر ایشون شاغل بوده و نسبت فامیلی داره با مهدی جهانگیری فرزند ایشون، هم در یک پرونده مشترکی بازداشت شدن و متهم شدن به اصطلاحاً کارچاخ‌کنی زمانی که ایشون وزیر راه و شهرسازی بوده. خبرهایی هم در مورد خود آقای آخوندی وجود داره مبنی بر اینکه در بازار بورس فعالیت داشته که البته ایشون با یک نامه رسمی این رو تکذیب کرده.
یکی دیگه از مواردی که وزیر سابق راه و شهرسازی عباس آخوندی مطرح کرده اینه که در حال حاضر در ایران 5 دولت داریم که درگیر فساد عمیق و تو در تو هستن. میشه حد زد منظور آقای آخوندی از 5 دولت چه کسانی یا گروه‌هایی هستن یا این هم چیزی شبیه همون شبکه فساد فراملی که گفتید؟
مشخصه که از مشکلات اصلاح طلبان و دولت روحانی الان مجلس 11 هست که معتقدن مجلس از قانونگذاری پاش رو فراتر گذاشته و داره تلاش میکنه به عنوان یک دولت نقش ایفا بکنه. این مجلس 11 رو میشه یکی از این دولت ها دید. قوه قضاییه و زوایای بسیار تندی که بین اصلاح طلبان و ابراهیم رئیسی وجود داره رو میشه به این معنا کرد که یکی دیگه از این دولت ها قوه قضاییه هست که زیر دست ابراهیم رئیسی هستش. همینطور سپاه پاسداران به ویژه با وجود قرارگاه خاتم الانبیا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو در دست داره و همینطور نهادها و سازمانهایی که زیر نظر بیت خامنه‌ای دارن فعالیت میکنن و اونها بخش از اقتصاد ایران رو در دست دارن. اینها به دلیل اینکه بازوهای اقتصادی قوی دارن میتونن در روند قانونگذاری و در روند پیشبرد برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام هم سهم ایفا کنند و خب این ظاهراً داره اصلاح طلبان و دولت رو در مقطع کنونی ناراحت می‌کنه.
روشنک آستارکی بود، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و سیاست، مقیم قبرس. خبر بازداشت ده‌ها شهروند کرد که عموماً هم از فعالان مدنی هستند در هفته‌های گذشته رو بارها از رادیو فردا شنیدین. این بازداشت‌ها که عموماً توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده با واکنش‌های گسترده‌ای از طرف کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. همکارم هومن عسکری این واکنش‌ها رو رصد کرده در شبکه اجتماعی توییتر و از طریق تلفن با ماست. هومن، این تو و این هم شنوندگان رادیو فردا، از تو می‌شنویم که واکنش کاربران چه است؟
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رضا، از یک طرف بیانیه یا میشه گفت متن اعتراضی 37 سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی نسبت به دستگیری‌های این فعالان کرد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و خب همونطور که تو هم گفتی در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، توییتر و فیسبوک کاربران به این بازداشت‌ها و برخورد گسترده با شماری از شهروندان کرد که بیشتر در زمینه حقوق قومی و حقوق بشر فعال بودند مطلب نوشتند و واکنش نشون دادند. از جمله فرهاد نوشته که بیش از 100 فعال کرد در یک ماه اخیر بازداشت شدند. او پرسیده که دلیل این کرد هراسی چه میتواند باشد. امجد نوشته که شکنجه افراد در دوران بازداشت و زندان جهت اخذ اعترافات اجباری جزو مواردی است که مرتباً از سوی نهادهای امنیتی به کار گرفته می شود، امری که از سوی زندانیان سیاسی مختلف طی 40 سال اخیر بارها تایید شده و این امر در کردستان هرچه بیشتر است. نوید هم نوشته بیش از 100 فعال کرد طی یک ماه بازداشت شدند. زندگی های بیش از 100 خانواده در میانه یک پاندمی مرگبار از هم پاشیده شده. اکثریت بازداشت شدگان دچار ناپدیدسازی قطعی هستند و کسی از محل نگهداری آنها اطلاعی ندارد. 100 زندگی ناپدید شده اینک در مقابل ماست. 100 زندگی از هم پاشیده، اما 100 خانواده سیاسی تر شدند. و صفحه کاربری Human Rights Court یعنی حقوق بشر کرد نوشته که بازداشت بیش از 100 فعال کرد تنها در عرض یک ماه به این معناست که بازداشت ها ادامه دارد و از محل نگهداری بسیاری از این بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. سرکوب در کردستان روز به روز شدیدتر می شود. صدای بازداشت شدگان باشید. شهرام نوشته که ادامه سکوت نمایندگان کرد در مجلس شورای اسلامی در مقابل این حجم از سرکوب و بازداشت بیش از 100 شهروند و فعال مدنی در شهرهای کردستان میتواند تنها یک معنا و مفهوم داشته باشد، به این معنا که همدستی با نهادهای سرکوبگر سرلوحه این نمایندگان است، چیزی که جامعه کردستان آن را بر نمیتابد. کاوه خرمیان نوشته که در یک ماه گذشته 17 بلوچ اعدام شدند و 100 فعال کرد بازداشت و چندین کولبر با شلیک مستقیم برادران قاچاقچی کشته شدند. بعد در کمال به تعبیر این کاربر وقاحت میگویند تبعیضی وجود ندارد و سیستم برای همه یکسان است. و کاربر دیگری نوشته که روند بازداشت و سرکوب فعالان و شهروندان کرد در ایران تازگی ندارد، اما در دوره‌هایی شاهد شدت گرفتن این روند در کردستان بوده ایم. از جمله طی هفته‌های اخیر نهادهای امنیتی اقدام به بازداشت و احضار بیش از 70 فعال مدنی کردم، که البته این رو باید اضافه کنم که بر اساس برخی از آمار در روزهای اخیر این رقم به بالای 107 نفر رسیده. سیاوش نوشته که بازداشت خودسرانه شهروندان عادی کرد در کردستان توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نقض فاحش حقوق شهروندی است که بی اطلاعی از محل نگهداری آنها ناپدید کردن قهری محسوب می شود و جمهوری اسلامی بیدرنگ وضعیت بازداشت شدگان را می بایست مشخص کند. رضا
ممنونم از تو هومن عسکری در مورد خبر بازداشت 10 شهروند کرد که عموماً هم از فعالان مدنی هستند. در وبسایت ما هم میتونید جزئیات بیشتری رو دنبال کنید. از قضا مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان هم در روز جمعه‌ای که گذشت در خطبه‌های خودش ابراز نگرانی کرد در مورد بازداشت هایی که در کردستان انجام شده و همینطور شمار اعدام ها که از اواخر آذر ماه در استان سیستان و بلوچستان تا به امروز به تنهایی به 16 مورد میرسه.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب خب به تقریبا پایان این مجله رسیدیم. دیدگاه های خودتون رو، نقد و نظر خودتون رو در مورد خبرهایی که میشنوید، به ویژه در مورد موضوعی که همین الان دربارش صحبت میکردیم، از جمله بازداشت های شهروندان کرد در ایران، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. از طریق تلگرام شناسه @فرداگرام در اختیار شماست. برای ما فایل صوتی بفرستید. پیامگیر 24 ساعته ما 2042221122113 است. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو راست ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. ایام به کام و روز خوش.